اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. السابع لا یخفا ان تبادر المعنی من اللفظه و انسباقه الی الذهن من نفسه و بلا قرینه علامت کونه حقیقتا فی. یه بحثی ایشون مطرح میکنه تحت عنوان علامات الوضع یا امارات الوضع، نشانه های وضع. ما در این بحث میخواییم ببینیم که چه معیارهایی هست برای شناخت معنای موضوع الله از غیر معنای موضوع الله. در حقیقت شناسایی وضع و موضوع الله پیش نیاز شناسایی معنای ظاهره، معنای ظاهر کلام، بر مبنای قاعده عقلایی اصالت الحقیقه. طبق این قاعده عقلایی اصل آن است که هر کلامی بر معنای حقیقی خود هم شود، مگر اینکه قرینه صارفه یعنی قرینه بر مجاز وجود داشته باشه. پس ما به دنبال علامات وضعیم تا معنای ظاهر رو بشناسیم، به دنبال معنای ظاهریم تا مراد متکلم رو بشناسیم. این سلسله بحثه، مراد متکلم. مرحوم آخون رحمت الله علیه به سه تا از علامات وضع اکتفا کرده، خوشبختانه ایشون به همین سه تا بسنده کرد. یادم هست یک دفعه نگاه میکردم در کتاب هدایت المسترشدین، همون اوائلش چیز حدود 12 علامت برای وضع ذکر کرده بود که این ستایی که اینجا میخواییم بخونیم اون ستای آخرش بود. تازه بعد از این که ایشون این 12 علامت رو ذکر کرده بود، مواردی رو هم برش مرده بود تحت عنوان علاقه واضع و ارتباطی که با واضع ایجاد میشه، و خود همون هم باز یک مبحثی رو در بر گرفته بود. و خلاصه اینجا از مواردی است که خدا خیلی رحم کرده و الا میتونست یکی دو ماهی وقت ما رو بگیره. همین چند تا علامتی هم که میخوایم بخونیم فقط اولیش کار میکنه، دوتای بعدش دومیش نیمچه فشله و سومی تمام فشل، این اصلا کار نمی کنه. اولین علامت، مهمترین علامت، سالمترین علامت برای شناسایی وضع تبادر. تبادر، تبادر یعنی چی؟ ببینید تبادر صفت معناست. خوب حواس ها جان، تبادر از لفظ صفت چیه؟ معناست. چه چیزی متبادره؟ معنا. تبادر رو تعریف میکنن به سبقت، سبقت معنا در حضور به ذهن به محض شنیدن لفظ. تبادر معنا یعنی سبقت معنا در چی؟ در حضور، خطور به ذهن به محض شنیدن لفظ. حضور به ذهن، خطور به ذهن، شنیدن میتونه تصور باشه جاش، به محض تصور لفظ. در واقع شنیدن مقدمه چیه؟ تصور شنونده است. مهم اون تصور است که با تدائی که بین لفظ و اون معنا ایجاد شده، همین که لفظ از طریق گوش به مغز مخابره شد، به تصور در آمد، اون معنا هم بغلش تدائی میشه. اولین معنایی که در ذهن تدائی میشه که تأمل هم نمیخواد برای عارف به لغه، معنای متبادر محسوب میشه. مسئله ای که هست این است که هر تبادری علامت وزنی است. تبادر بر دو قسمه: تبادر برآمده از حق لفظ و تبادر برآمده از قرینه. ببینید، تبادر برآمده از حق لفظ تبادری است که متکی است به لفظ و بس. به بیان دیگر، برای این تبادر صرف تصور لفظ کفایت میکنه، صرف تصور لفظ. نیاز نیست در کنار تصور لفظ چیز دیگری هم در ذهن تصویر بشه. به بیان دیگر، منشأ تبادر یک چیز بیشتر نیست، لفظ و بس. البته این حالی مقداری خالی از اون دقت‌های درس خارجی ماست، ما فقط در حد کفایی و در حد این کتاب‌های متعارف عرض می‌کنیم. دقت‌های دیگه با شما وقت خودش در جای خودش. اما اگر رفقا در کنار لفظ تبادر فاکتور یا فاکتورهای دیگری هم بخواد، قرینه یا قرائن دیگری هم بخواد، حالا چه قرینه حالیه باشه چه قالیه باشه، چه قرینه خاصه باشه چه قرینه عامه باشه، اگر فاکتورهای دیگری هم نیاز داشته باشه، اینجاست که این تبادر مستند به قرینه محسوب میشه. ولو اینکه خب به هر حال متکی بر لفظ هم هست، اما نه متکی بر صرف لفظ. قرینه گاه حالیه است گاه قالیه. هر قرینه ای که از جنس قال نیست جزو حال محسوب میشه. میگم جا الاسد، جا الاسد، همزمان به این سید اشاره کرد. من یقین دارم احدی از شما ذهنش با این اشاره ای که به این سید کردم سمت باغ وحش نرفت، سمت جنگل نرفت. یعنی این قرینه حالیه باعث شد که اذهان به محض شنیدن واژه اسد به کجا بره؟ سیدی که نشسته اینجا، سید جلیل. خب این تبادل علامت حقیقته؟ نکنه میخوای بگی اسد علم است برای این سید؟ نه، این تبادلی که در ذهن شما ایجاد شد حتی باعث شد معنای سید زودتر از حیوان مفترس به ذهن خطور بکنه، متکی به این قرینه حالیه قویه متصله بود که من با دستم ایجاد کردم. این قرینه حالیه. قرینه قالیه هم زیاد شنیدید، یه رأیت و اسدن فی الحمام، مثلا رأیت و اسدن یرمی، رأیت و اسدن فی الجبهه، اینجور اضافات قالیه باعث میشه که اذهان شما از سمت باغ وحش بیاد بین انسانها دنبال رجل شجاع بگرده. این خصوصیتش. وقت گاهی اوقات رفقا قرینه خاصه است. تمام اینا که مثال زدم همه خاصه بود، تمام این مثال های حالیه و قالیه که زدم همه خواسته گاه عام است. قرینه عامه تو اونجا که من یادم هست و بعید میدونم غیر از این باشه، معمولا از جنس حالی است. یه قرینه عامه مثال بزنیم ببینم. قرینه عامه یعنی قرینه شایع، قرینه‌ای که نیاز نداره که متکلم شکل خاص خود تدارکش ببینه، به سان یک قانون در آمده، قانون فراگیر عقلا، قرینه حکمت. قرینه حکمت، قرینه حکمت یک قرینه خارج از وضعه. اما فرمایید عامه، فراگیر همه اهل لغت رو، بلکه اصلا همه عقلا رو در بر میگیره، فارغ از اینکه اهل لغت عرب باشند یا نباشند. یه همچین فراگیری و گستردگی هست در قرینه فخیمه عظیمه عزیزه مفیده حکمت. میگه متکلم هر قیدی رو که بیان نکرده اراده نکرده، بقول آقای صد مالم یقوله لم یورده، هر چی که نگفت اراده نکرده. وقتی قید را بتوانیم بگوییم اراده نکرده، معناش این است که او مطلق رو اراده کرده، کلام رو به شکل بلا قید لحاظ کرده، و همین باعث میشه که حکم مستفاده از کلام او فراگیر باشه، با قیود محدود نشه. اونی که کاشف از وضع رفقا، آفرین، تبادر متکی به حق لفظه. و البته شناخت این قصه هم سخته، شناخت این قصه هم سخته، این که تبادر متکی به حق لفظه، این فقط یک فاکتور در سبقت معنا لازمه، و اون هم تصور لفظ که عمدتاً معمولاً غالباً در اثر شنیدن یا خواندن لفظ پدید میاد. بسیار خوب، نتیجه که ما میخواییم بفرد سوال
کشه یا تواده رو یا خود لفظ میدونیم یا قرینه میدونیم، این تقسیم مثلا شیعی با خود شیعی و نفس شیعی و غیر آن نمیشه. مثلا ما الان تعریف
تبادل بگیم بلاغرینه نمیدیم. من اصلا نگفتم بلاغرینه، من گفتم تبادل بلاغرینه است. من اصلا همچین قیدی تبادل من عام معنا کردم که باید بتونم دو قسمش بکنم. در وضعهای تعیونی هم همینه، وقتی وضع به اثر کثرت استعمال پدید آمد، دیگه اون معنای موضوع اولین معناست که به ذهن خطور میکنه، اولین معنا.
خاطر اون قرینه
در زمانی که هنوز وضع نشده و به شکل مثلا مجاز در حال استعماله، حتما باید قرینه صارفه باشه. کم 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 این قرینه صارفه به جهت شهرت معنای مجازی حذف میشه، اون شهرتی میشه خودش قرینه. یک مقدار که برید جلو، مجاز مشهور تبدیل میشه به موضوع له، خودش به اینجا میکشه، وقتی دیگه اینجا اون سبقت ایجاد میشه، این در واقع میشه گفت سه منزل طی میشه. منزل اول استعمال مجازی است بلا شهره، بعد مجاز مشهوره، بعد هم وضعه. تبادر معنای سبقت معنا از بین معانی محتمل به ذهن فقط در حالت سوم باید اتفاق بیاد. اینجا حرف زیاد داریم برای گفتن، فقط حالا همینقدر که ایشون میگه بشنم. رفقا ببینید، اینجا یک مشکلی به وجود آمده. یادم هست یه وقتی سازمان سنجش سال 94 بود، از ما دعوت کرد برای طراحی سوالات. من سوال رو از اینجا دادم، از این قسمت. البته خب قانون اونها این بود که سوالات رو باید طراحی کنید، بعد هم کلا از تمام دفاتر و لپتاپتون پاک کنید و با احدی هم در میون نگذارید. سختگیری‌های ویژه‌ای دارن اونها برای طراحی سوال. اما خب الان توی گذشته دیشون امتحانش برگزار شده و تصحیح شده و قصهش تمام شده، الان دارم من اینجا میگم سوالی که ما دادیم از این قسمت دادیم که خیلی ها هم درش ماندند. سوال این بود که با محظور دور در مسئله توادر چه میکنیم؟ با مسئله دور چطور؟ اصل اشکال رو بگم که مهمترین اشکال در مسئله است. ببینید رفقا، این که بخواد توادر علامت وضع باشه کارش به دور میکشه. دور چند لبه داره؟ حداقل دو لبه. ببینید توادر معنا از لفظ، این بند اولش، توادر معنا از لفظ. اول چی گفتم؟ توادر حواس هاجم. این متوقفه و علم به وضع لفظ برای معناست. متوقفه و علم به وضع لفظ برای معنا. چرا؟ فرض کنم من یه لفظ ترکی بگم، شمایی که آشنا به اوضاع ترکی نیستید براتون توادر شکل میگیره. جان من نه تعارف نکن، امکان نداره. کسی که فارسی بلد نیست بهش بگیم قابلمه، هیچ چیز از نش ایجاد نمیشه. مایتابه هیچ، گاو هیچ، این همه الفاظ علت عدم علم به وضع. پس تبادر معنا از لفظ متوقف است بر علم به وضع لفظ برای معنا. در واقع این بند رو فقا میدونید مبتنی بر چه قاعده است؟ مبتنی بر قاعده توقف معلول بر علت. متوقف بر قاعده توقف هر معلولی بر علت خوده، چون تبادر معلول علم به وضعه، معلول شناخت اوضاع. اصلا علامیت تبادر نسبت به وضع از سنخ علامیت معلول نسبت به علت خود. خب بریم سراغ بنده به. در بنده به اونی که اول آوردیم و میاریم آخر، اونی که آخر آوردیم میاریم اول. دقت بکنیم اونجا گفتیم که تبادر متوقف بر علم به وضع. حالا بنده به علم به وضع، علم به وضع لفظ برای معنا هم متوقف بر تبادر معنا از لفظ. متوقف بر تبادر معنا از لفظ. ببینید دقیقا اونی که قبلا متوقف قف بود شد متوقفون علیه، اونی که متوقفون علیه بود شد متوقف. این بنده بود چطور من ادعا دارم میکنم؟ بر مبنای این که بخواد تبادر علامت وضع باشه دیگه، همین بحث الانه ما. اگه واقعا تبادر علامت وضعه، پس علم به وضع یک لفظ برای معنا متوقف است بر تبادر معنا از لفظ. بند قبلی از سنخ توقف چی بر چی بود؟ نه، از سنخ توقف معلول بر علت. این بند به از سنخ توقف چی بر چی؟ از سنخ توقف علم به ذل علامه است بر علامه. علامه سبب و منشأ علم به ذوالعلامه است. اگر واقعا یک شیء علامت شیء دیگه است، علم به اون شیء دیگه متوقف میشه بر این شیء علامت، این شیء علامت. قاعده کار همین، تا تبادع نباشه این علم حاصل نمیشه. حال اینکه این تبادع در بند قبلی متوقف بر همین علمه بود، پس تا علم نباشه تبادلی نیست، و تا تبادع نباشه علم وضعی نیست. اینجاست که الامر یدور، دور میزنه. چه دوری؟ بسیار، که چه خطی بخونی خود فضا تطبیقی بشه. حالا صبر بکنید، دندون و جیگرهای مبارک بگذارید، سخت فشار بدید، فقط سعی کنید قلوه کن نشه. السابعه این چی؟ الامر السابع از اون امور 13 گانه، علامات وضع، نشانه های وضع. گفت آقا ببینید، لا یخفا، مخفی نیست، ان تبادر المعنا من اللفظ، تبادر معنا از لفظ. واو عطف تفسیری میخواد بکنه، انسباق تفسیر تبادره، و البته از حیث لغت درست نیست. این نیاز ما تو باب انفعال ببریم. این یه نوع میشه گفت قیاسی کردن امور کاملا سماییه. ما باید صبر بکنیم ببینیم عرب در کدوم باب ریخته فلان ماده رو، طبق همون معنیش کنیم. یه غلطی که برداریم مثلا خودمون ببریم تو ابواب مختلف. مثلا میگن انفهام. انفهام چیه؟ فهم. همون معنی که تو از انفهام میخوای خود فهم داره، ثلاثی مجرد. اینجا میگن انسباق. انسباق چیه؟ سبق. همون معنی که تو از انسباق میخوای سبق داره، معنی لازمی به همون شکل و شمائلی که دنبالش تو یک مصدر جعلی. پس اینجا انسباقه باید باشه چی؟ سبقه. آها، تبادع معنا از لفظ و سبقت معنا. سبقت معنا اینم هست تو خود هدایم که مرجع و منبع هدایت المسترشدین مرحوم اصفهانی، اونجا واژه سبق داشت نه انسباق. و انسباقه الی الذهن، انسباق معنا به ذهن، من نفسه، من نفسه و بلا قرینته. حواستون باشه این من نفسه و بلا قرینته تعریف تبادر نیست ها. نمیگه تبادر حتما باید من نفسه، من نفس لفظ باشه، بلا قرینه یعنی بدون قرینه خارج از لفظ باشه، نه. این در واقع بخواد اون تبادری که علامت وضع است رو معرفی کنه. پس سبقت معنا به ذهن از نفس لفظ و بدون قرینه، این و بلا قرینه میشه عطف تفسیری بر من نفسه. من نفسه این چی؟ یعنی بلا قرینه. حالا مقالیه باشه، حالیه باشه، عامه باشه، خاصه باشه، تنوع زیادی داره. نه، این داره اون تبادری که علامت وضع هست و میگه تبادری که علامت وضعه باید بلا قرینه باشه. حالا چه قرینه خاص، چه قرینه عام، مثل قرینه حکمت. بازم چی مثال بزنیم از قرینه عامه؟ از قرینه حکمت. حالا بحثش میاد، قرینه حکمت همونست که متکلم یک در مقام بیان تمام قرض باشه، دو قرینه ای بر تقیید نیاورده باشه، سه قد متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. مرحوم آخوند اینجوری تبیین میکنن، تقریبا میشه گفت آخرین مبحث جلد نخست کفایه است. آخرین مبحث جلد نخست کفایه به روال قدیم شاپ‌های قدیم دو جلدی این شد دیگه مباحث آخرش. یه قرینه عامه دیگه هم اگه بتونید بگی خیلی خوشم میاد، تو حرفام اشاره کردم، مجاز مشهور شهرته، شهرت معنای مجازی، پس اون جنگ و پیکار و دیدید که فضای جبهه و جنگ شما که اون موقع احتمالا هنوز نطفه هاتون منعقد نشده بود و حتی شاید بعضی از شما هنوز پدر مادراتون ازدواج نکرده بود، تو اون فضای جبهه و جنگ اصلا شیران، مثلا شیران ایران زمین، اینا که میگفتن، کلمه شیر که میامد قبل از این که اصلا ذهن ما بخواد سمت باقی وحش بره، سمت جبهه های حق علیه باطل میرم اوتومات بمیگن مجاز مشهور به قرنه عامه شهرت. بسیار آقا ان تبادر معنا، خیلی ها شرفتیم، تبادر معنا از لفظ، علامت و کون لفظ حقیقتن فل معنا، حواس به زمان هست دیگه، این علامت و خبر ان نست، ان تبادر بالا، علامت و کون لفظ حقیقتن فل معنا. چرا؟ چرا بداهتا باسته بگم حقیقتن فل معنا بگه یعنی چی؟ که حقیقه این چی اینجا در مقابل مجاز، یعنی موضوعن للمعنا، حقیقتن فی یعنی موضوعن له، حواستون باشه لفظ موضوع برای معناست. بداهتا مفعول لعجله، به جهت این که بدیهیست روشن واضحه، انهو شأن چنین است، شأن باشه قشنگه، البته به لفظ هم بزنید خوبه، لولا وضع اللفظه للمعنا لما تبادر المعنا من اللفظ، لولا وضع اللفظ للمعنا لما تبادر المعنا من اللفظ، اگه وضع لفظ برای معنا باشه تبادر اتفاق نمیفته. لا یقال گفته نمی شود، این حالت تهدیدی داره ها، گفته نمی شود، این نباید یه وقت بگیه، بله چی نفهم دارم؟
لما تبادره
که میگه یعنی قید باز من نفسه بیاره، نه نیاز به این اصلا نیست، لما تبادره من نفسه حقیقت منشای تبادره، اون تبادر منها وزن میخواد، اون تبادر منها قلفز حتما وزن لازم ده. لولا وزن اون تبادر حاصل نمیشه. خب بسیار بسیار، لا یقال چی؟ کیف یکون و علامتن، حرفا چی میزنی؟ کیف یکون و تبادر و علامتن للوضع، عبارت کامل کنی، کیف یکون و تبادر و علامتن للوضع، مع میخواد دور درست کنه، مع توقف تبادر بر علم، بر علم به چی؟ به ان این لفظه موضوع لئون معنا، انهو به لفظ، لهو به معنا، تا ندونی که این لفظ برای اون معناست تبادلی حاصل نمیشه. این که گل سرسبد علامات وضعتون بود اینجور میلنگید، وای به حال باقی علامات. فلو کان العلم بالوضع موقوفا علی تبادر لدار الام، لدار الام، اگر بخواد علم به وضع موقوف بر تبادر باشه، اینجاست که قصه دوری میشه، لدار امر العلامیه مثلا، یه هم چیزی بعدشون بگیم امر علامت بودن اینجا میدورد. بسیار، ایشون میگه اصلا این حرف زشت رو نزن که من ناراحت میشم. چرا؟ فانه یقال، روشن دیگه، هر جا ابهام داشت بگی من وایس، من مرد ایستادگیم، هر جا که ابهامی سوالی بود بگید تا به تمام قامت بایستم. رفقا ببینید، از لابلای فرمایش مرحوم آخوند رحمت الله علیه دو تا جواب به دور به دست میاد، من در کلمات طلبه ها که حالا باشون مباحثه داشتم معمولا یکشو خوب در میارند، هر چند حالا خوبه در حد خودشون، و دیگری کاملا غافلند. در خیلی از طلبه ها اینجوریه. اما اگه دقت بکنید خیلی خوب و روشن میشه از دل عبارات مرحوم آخوند دو تا پاسخ به این دو پیدا کرد، دو جور این حلقه دو رو شکست. رفقا ببینید ما گفتیم که تبادر متوقف بر علم به وضع، علم به وضع متوقف بر تبادر. درست شد؟ حالا ایشون میخواد یک جوری یه تغییری ایجاد بکنه، یه تغییری ایجاد بکنه که مثلا دیگه اون دوره بشکنه به این نحو که بگیم این علم به وضع متوقف بر تبادر و تبادر متوقف است بر اون علم به وضع. و بعد یک جوری یا علم به وضع رو دو جور بکنیم یا تبادر رو باید دو جور بکنیم. اما جواب اول مبتنی بر تقسیم علم، شما معتقده که تو یه مقداری زود قضاوت کردی. العلم و علمان، علم ارتکازی که شما تعبیر اجمالی هم داره، اما این به علم اجمالی مصطلح فرق میکنه. من تعبیر اجمالی رو نمیارم، میگم چی؟ ارتکازی. علم ارتکازی رو فقط علم مقفوله، علم مقفول یعنی علمی که مورد التفات نیست. ما خیلی چیزها رو میدانیم اما ملتفت به علم خود نیست، میدانیم من دون التفات. پس همین باید بنشینی محاسبه کنی اون التفات برگرده سر جاش. اگه ننشینی محاسبه نکنی و التفات نباشه، اینجاست که خود هم چه بسا ندانی میدانی. ما الان گرامر زبان فارسی رو به شکل مادرزاد فول فولیم، اما اگه دستور زبان فارسی نخونده باشیم به هیچ کدوم از این قوانینی که کاملا برشون مسلط هستیم آگاهانه علم نداره، التفات نداره. یک شاعر فصیح گفتار فارس زبان بی سواد، بابا طاهر عریان مثلا، بیادش وسط بنشوندش اینجا، اگه تونست براتون چهار تا قاعده دستور زبان فارسی اون نام ببر. میداند اما التفات به دانسته ها نداره. گاهی اوقات این فرایند التفات خیلی سخته، نیاز به کار فنی داره، کار علمی داره، سالها بعد بنشینین قواعد رو شناسایی کنه، قواعدی که مادرزاد در اعماق ذهن ما پنهانه و بر اساسش مشی میکنه. ولی حاشی اخلاقی هم برم، خیلی از رفتارهای ما مبتنی بر قواعد ریشه‌دار عمیق و کاملا ناپیدا است که در دوران طفولیت ایجاد شد و رفتار ما رو تا آخر عمر هدایت کرد. یه قوانین نانوشته، یه باید نباید های ناپیدا که به هیچ عنوان به این آسانی قابل پدیدار شدن نیست و نیاز هست حتما با یک متخصص، با یک خبره بنشینی او شناسایی کنه این قوانین ناپیدای رسوخ یافته در اذهان شما. خیلی از ماها گرفتاری هامون به جهت همین قوانین نانوشته است، به جهت همین ضوابط دست و پاگیر ساخته پاخته مردمان عوامه که حالا این مردمان یا در قالب پدر و مادر یا در قالب دایی و عمو، به هر حال هر جور که بوده خواستند خدمت بکنند یا هر چی در ذهن ما ایجاد کنند. تازه خود همین ها هم قربانی همین قوانینی هستند که پدر مادرهاشون جامعهشون بهشون تحمیل کرد. و این از مسلمات کسانی هستند که زجر عالم میکشند، نه از عوامل بیرونی که از عوامل درونی، از همون باید نوایت های بی اساسی که عمری برای خودشون تعریف کردن و شناختش بسیار بسیار سخت. یه قصه بگم براتون بد نیست. خدمت یه آقای بودیم از آقایونی که الان هم در قید حیاته و ایشون بسیار بسیار حاضر بود در نقشه کشی، به نقشه کش حرفه‌ای بود و در اجرا، اما خب وضع مالی خوبی نداشت و نداره. با وجود اون سابقه کار، با وجود امانت و صدقی که در او هست، قاعده کار این بود که او الان باید وضع مالی خیلی عالی داشته باشه. گفتن که اینها جمع شده با یک ذوق سرشار، اما خوبشون چند تا قانون نانوشته بود در ذهن ایشون که باعث شده بود ایشون به این نقطه برسه. یکی از چیزهایی که من یادم هست در مراجعاتی که به ایشون داشتم این بود که ایشون وقتی میخواست نقشه بکشه تو ذهنش این قانون بود که این نقشه باید بسیار دقیق، بسیار تمیز، با رعایت همه جزئیات باشه. مثلا الان نقشه میکشن، اتاق خوابشون میزن خواب، ایشون باید تایپ میکرد حتما نقشه با دست، اتاق خواب. تازه اگر مثلا نقشه 2 میلیمتر بالا پایین میشد کل نقشه رو به هم میزن. تا یه حدی دقت خیلی عالیست، اما از حد معقولش فراتر بری همین دقت ها وقت شما رو تلف میکنه. نتیجه این بود که ایشون 80% دقت هایی که در نقشه به کار میگرفت هیچ اثری در اجرا نقشه نداشت، هیچ اثر، فقط وسواس بود و بس، وسواس بود و بس. نقشه‌ای که باید ظرف 1 هفته آماده می‌شد گاهی اوقات از ایشون 3 ماه وقت می‌گرفت. حالا تخمینی عرض می‌کنم، دقیق نمی‌تونم بگم. اینا هست، این قوانین رو باید حتما بریزید دور. یه قصه نقل می‌کنن بعضی از متخصصین فن روانشناسی که در بعضی از کشورها که کارشون پرورش فیله، این فیل رو میبندن به یک میله ای چیزی با یک ریسمانی که متناسب با اون جسته کوچک فیل در دوران طفولیتش. این فیل با همین ریسمان بزرگ میشه، بعدها اگر یک تکون به خودش بده این ریسمان پاره میشه به جهت قدرتی پیدا کرد. اما تو ذهن او قانون ثبت شده که این ریسمان پاره نشدنیه، این ریسمان غیر قابل انقطاع. این تو ذهن ثبت شده. همین برداشت دست و باگیر باعث میشه که این فیل تا آخر عمر اسیر ریسمانی باشد که خیلی راحت قابل پاره شدن، خیلی راحت قابل از بین رفتن بدون که خودش متوجه باشه. یعنی این باور غلط نهادینه شده در ذهن او باعث میشه که او در واقع اسیر این ریسمان نیست، اسیر اون باور ذهنی خودش. اسارتی که خیلی از ماها داریم، خیلی از استعدادهای طلبه ها حروم میشه، نفله میشه، خیلی از استعدادهای دانشجویان ما تلف میشه، خیلی از استعدادهای جوانان اهل حرفه و فن ما نابود میشه به جهت همین باورهایی که به شکل غلط در اذهان شکل گرفته و البته شناسایی اینها و تغییر اینها در گفتن ساده است. در عمل گاهی اوقات جلسات عدیده مشاوره میخواد، صفحات عدیده مطالعه میخواد، کار ساده ای نیست. کجا بودیم؟ پس علم روشون بر 2 قسم میکنه، علم ارتکازی یعنی علم مقفول، در مقابلش علم تفصیلی. یعنی علم ملتفت، ملتفتون الی، علمی که بهش التفات هست. ایشون میگه کار کرد و کار برده تبادر تو این تقسیم بندی روشن میشه. لبه اول دور چی بود؟ تبادر متوقف است بر علم به وز ترمز. تبادر متوقف است بر کدوم نوع علم به وز؟ علم ارتکازی. علم ارتکازی یعنی شما کافی کاملا عامی باشی، التفات به اوضاع لغت نداشته باشی، همین برای تبادر کافی است. یک علم ارتکازی ریشه در دوران طفولیت یافته، اون علم ارتکازی منشأ تبادر میشه، علت تبادر میشه. خب از اون بعد
علم ارتکازی به
وضع لفظ برای معنا، یعنی علمی که هست اما مورد التفات نیست. حالا از اون وقت کدوم علم به وضع متوقف بر تبادره؟ علم تفصیلی. علم تفصیلی یعنی اگر بخوای این علم رو از سطح ناخودآگاه به خودآگاه بیاری، مورد التفات قرار بدی، چه چیزی دستتو باید بگیره؟ تبادر. کارکرد تبادر رفع غفلته، خروج یک گزاره است از سطح ناخودآگاه به سطح خودآگاه. پس دیگه حلقه دور شکست. تبادر منوط بر علم ارتکازی به وضع و علم تفصیلی به وضع منوط بر تبادر. روشنه دیگه انشاءالله. بسیار. یه جواب دیگه هم ایشون میگه میشه در مسئله ارائه کرد. ایشون در جواب دوم هم در حقیقت باز میاد علم رو به دو قسم میکنه. ایشون در جواب دوم هم میاد علم رو به دو قسم میکنه. تقسیم قبلی علم چی بود؟ آها، علم یا ارتکازی است یا تفصیلی. حالا علم رفقا یا علم اهل لغت یا علم غیر اهل لغت، یا علم اهل لغت یا علم، شما فرض کن عرب زبانی، شما علم به وضع دارید، من که علم ندارم. میشه بر همین اساس حلقه دور رو شکست، بگیم تبادر، تبادر نزد اهل لغت متوقف است بر علم اهل لغت به وضع. تبادر نزد کی؟ نزد اهل لغت متوقف است بر علم اهل لغت به وضع. و تبادر غیر اهل لغت به وضع متوقف است بر تبادر نزد اهل لغت. علم غیر اهل لغت به وضع متوقف است بر تبادر، بفرمایید، بر تبادر نزد اهل لغت. آقا این که تبادر بر شما حاصل بشه، شما عرب زبان ها، منوط به علم شما به وضع، درست شد؟ و این تبادر نزد شماها برای من سبب علم به وضع میشه. پس اینجاست که تبادر نزد شما منوط به علم شما به وضع، اما علم من به وضع منوط به تبادر نزد شماست. ببینم اهل لغت وقتی بهشون میگم اسد یاد چی میفتن؟ این که یاد چی میفهمه؟ تبادر انده اهل لغت چیه؟ همین میشه سرمنشه چی؟ علم بنده به وضع.
تبادر انسلاق لغت ذهن
خودت
برده،
نه خیلی تبادر انسلاق معنا الذهن، ذهن اهل لغت مراد همینه، انسلاق معنا به ذهن اهل لغت، انسان لغت شناس.
این تیکه دومش
نخیر علم غیر اهل لغت متوقف است بر تبادر عند اهل لغت. روشنه؟ خب بخونیم وقت اون کم.
چه لغت دیگه؟
بله.
چه لغت؟
چه میشه لغت؟
یکی از امارهای وضعه که اهل لغت گفته باشه. این میشه
تبادر نیست. اونا علمشون ارتکازیه، اونا علمشون ناخودآگاهه. بله، یکی از عبارات وضع رو تنسیس اهل لغت ذکر میکنه یا تنسیس واضح، او باید صریحا بگین وضع کرد. اما اینجا ما ازشون نمیپرسیم که فلانی اسد برای چی وضع شده تا بگم برای فلان وضع شده. ما میریم بینشون، میریم بینشون کلمه اسد رو که به کار میبریم، میریم که اینها ناخودآگاه یا خودآگاه ذهنشون میره سمت چی؟ حیوان مفترس. از همین میفهمیم که لفظ اسد نزد اینها حقیقت در حیوان مفترس. اصلا بس خودم متوجه این قضیه نباشند، ما یک تحقیق میدانی میکنیم. بخونیم فإنه یقال، این در مقابل چیه؟ لا یقال. نگی ها، چون اینجور گفته میشه العلم الموقوف علیه، حواست به اضافات من باشه، العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر. اینجوری بگی درست میشه. بابا علمی که موقوف بر تبادره علم تفصیلی، و علمی که تبادر موقوف بر اون علم ارتکازی است. پس الموقوف علی غیر الموقوف علی، الموقوف علی غیر الموقوف علی، یعنی اون چیزی که موقوف است بر، بفرمایید، تبادر، اون علمی که موقوف است بر تبادر غیر از علمی است که موقوف است تبادر بر اون علم. غیر الموقوف التبادر علی العلم. اینجوری واضح شد؟ پس بغلش بنویسید علمی که موقوف بر تبادر غیر از علمی است که تبادر موقوف بر اون علم. معنای جمله است در واقع نائب فاعل موقوف دوم تبادره، نائب فاعل موقوف دوم تبادره، غیر از علمی است که موقوف است تبادر بر اون علم. وانی که در اولی نائب فاعل موقوف، موقوف اول علم. فإن العلم التفصيلي، علم تفصیلی در مقابل علم ارتکازی، بکون لفظ موضوعا للمعنى موقوف على التبادر، موقوف بر تبادر، و هو، و هو یعنی این تبادر، موقوف على العلم الاجمالی الارتکازی به کون، خط بالا کونه موضوعا له، بکون لفظ موضوعا للمعنى به چی برمیگرده؟ کونه بالا. فلا دوره دوریم لد تفصیلی، نه علم تفصیلی، پس دوری در مسئله وجود نداره. این از این. خب اولین جواب تمام، هازا میشه جواب دوم که خود خفیه در عبارتشون. هازا اذا کان المراد به تبادره التبادره اندل مستعلم، اگر مراد به تبادر، تبادر اندل مستعلم، یعنی غیر اهل لغت که طالب علم به لغته. مستعلم این چی؟ طالب علم به لغت. هذا اذا کان المراد به تبادر، التبادر اندل جاهل طالب للعلم، مستعلم میشه طالب للعلم. و اما اذا کان المراد بهی التبادر اند اهل المحاوره، یعنی عارف به لغت، کسانی که اهل محاوره به زبان عربی هست، اگر این باشه و تقایر بین الموقوف و الموقوف علی، اون تغایر بین موقوف و موقوفون علی اوزه و من ان یخفا، واضح تر از این است که بخواد مخفی بماند. با توضیحی که از خارج دادم مطلب کاملا روشنه. کافیه شما این تبادل رو ببرید بین اهل لغت و اون علمی که از این تبادل انتظار دارید و بیارید نزد غیر اهل لغت، تغایر حاصل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.